اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم في إخوانكم فالله يعلم المفسد من المصلح فروشا الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. در باره خمر آیاتی که وارد شده است تا حدودی در بحث دیروز مراجعه فرمودید. زمخشری در کشاف این چنین پنداش که خمر در صدر اسلام حلال بود، کم کم به تدریج با حفظ ارفاق حرام شد. پس او دو تا ادعا دارد، یکی حلیت سابقه، یکی تحریم تدریجی. برای اثبات حلیت سابقه به آیه سوره نحل استدلال کرده است که در آیه 67 سوره نحل این چنین آمد: و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون. یعنی میوه های خرما و انگور را خدای سبحان برای شما قرار داد که از او سکر و شکر میگیرید و او پنداش که مسکر میگیرید، سکر و مواد شیرینی میگیرید و رزق حسن. ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون. این آیه که نازل شد به زعم زمخشری دلالت بر حلیت خمر میکرد، لذا مسلمین در صدر اسلام شراب می نوشیدن به زعم ایشون. اما مدعای ثانی را که حرمت تدریجی باشد با همون آیات دیروز که بحث دیروز قرائت شد استناد کردن. در یک آیه خدای سبحان می فرماید لا تقرب الصلاة و انتم سکارا، در آیه دیگر فرمود یسألونک که عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس، در آیه سوره مائده که به طور قاطع فرمود انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ادعای ثانی را می شود پذیرفت که تحریم خمر تدریجی است با رعایت ارفاق، اما ادعای اول مستدل نیست، برای اینکه دلیلی نیامده است که دلالت کند بر حلیت خمر. نه اینکه دلیل آمده است بر حلیت خمر بعد تحریم شد. این به همون حرمت عقلی و به حرمت ادیان گذشته بود، در اسلام حرمت او تدریجاً بیان شد. فرق است بین اینکه ما بگوییم اول آیه نازل شده است که دلالت بر حلیت خمر کرد، بعدن به تدریج آیاتی نازل شد که بر حرمتش دلالت می کند، بین این مطلب و بین اون مطلب که بگوی مثلا آیه در باره حلیت خمر نیامده و حرمت خمر را به همون فطرت و حکم عقل واگذار کردن، در باره تحریم تدریجی او آیات متناوب نازل شد. پس مدعای اول باطل است که آیه آمده باشد خمر را تحلیل کرده باشد، گرچه مدعای دوم حق است. مدعای دوم را خیلی از علما و نوع علما فرمودن که در باره تحریم خمر آیاتش یکسان نبود، نظیر آیه دلالت بر حرمت شرک نبود که از همون اول به طور قاطع مسئله شرک را تحریم کرده باشد، و این آیه 67 سوره نحل هم دلالت بر حلیت ندارد. برای اینکه وقتی خدای سبحان رزق را به حسن متصف می کند، می فهمد رزق حسن را از اعناب و نخیل دریافت کنید، هرگز چیزی که دارای اسم کبیر هست و رجس هست و ضررش پیش عقل مشخص هست او را تحلیل نمی کند و او را به عنوان رزق حسن یا در کنار رزق حسن یاد نمی کند. پس آیه 67 سوره نحل اگر بالمفهوم دلالت بر منع از رزق غیر حسن نداشته باشد، یعنی مفهومن اگر خمر را منع نکند منطوقا دلیل حلیت خمرم نیست که زمخشری پنداشت. پس فرق است بین این که ما بگوییم بعضی از آیات خمر را حلال کرده و با آیات دیگر تدریجا حرام کرد که ایشون پنداشتن، یا این که بگوییم خمر از اول حرام بود بالفطرت العقلیه و آیات قرآن هم این فطرت عقلی را تدریجا شکوفا کرد، نه اینکه اول تحلیل کرد بعد تحریم. آخر خصوص خمر که ندارد، باید از اطلاعش استفاده کنیم. از اطلاق تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا استفاده نمی شود که رزق حسن و رزق هر دو برای شما حلال است. نه، دو تا حرف است. یه وقت است که میگوییم آیه قرآن حلال کرده است بعد حرام کرد، یه وقت میگوییم نه، در اسلام روزی نگذشت که خمر حلال باشد بلکه حرمتش تدریجی بود. این مطلب دوم حق است، نه مطلب اول. اون روایتی که زرخشی در کشاف از حضرت امیر سلام الله علیه نقل میکند این است که حضرت طبق نقلیشون فرمود اگر قطره شرابی در چاهی ریخته بشود بعد اون چاه پر بشود و در مکان چاه مناره ای احداث کنند، لم اعذن علیها، من بر اون مناره اذان نمی کنم. لو وقت قطرتون فی بئرن فبنیت مکانها منارتون لم اعذن علیها ولو وقت فی بحرن ثم جف فنبت فیه الکلع لم ارعه. اگر قطره شرابی در دریا ریخته بشود و این دریا خشک بشود بعد به صورت مرتع در بیاید، من راضی نیستم که گوسفند را در اونجا بچرانم، من بشوم راعی و این گوسفند در اون مرعا و مرتع بچرد. این تهدیدها برای آن است که چیزی که عقل را زائل می کند و ام الفساد است با او باید این چنین به شدت مبارزه کرد. از بعضی از صحابه هم یا تابعین هم نقل کرده است که اگر اسبم به شراب برسد لو ادخلتو اسبعی فیها لم تتبعنی، اگر انگشتم را به شراب برسانم دیگر انگشت تابع من نیست، یعنی میبرمش، وقتی قطع کردم تابع من نیست، به دور میفتد. این تعبیرات برای اون بود که قرآن کریم این مایه را به عنوان رجس و بدترین ابزار شیطنت معرفی کرده است. پس تحریم تدریجی درست است ولی هرگز سابقه حلیت نداشت، بلکه هر پیامبری که از طرف خدای سبحان مبعوث شد با تحریم خمر مبعوث شده. گاهی ممکن است گفته شود که آیه سوره انعام دلالت بر حلیت خمر می کند که قبل از نزول آیه تحریم خمر قبلا حلال بوده است. مثلا اون آیه در سوره مبارکه انعام به این صورت هست، آیه 145 سوره انعام، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن الفر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. از این کریمه حصر محرمات استفاده می شود، یعنی خدای سبحان به رسولش فرمود اونها بگو در بین اون چه که به من وحی شده است من محرمی غیر از میته و خون ریخته و گوشت خوک و اون ذبیحه لغیر الله نیافتم. همین چند چیز است که محرم است و خمر در بین اینها نیست، میسر هم در بین اینها نیست. خب جوابش این است که این حصر اولا حصر اضافی است، نه حصر مطلق، و ثانیا این در مکه نازل شد. این آیه است در سوره انعام، سوره انعام مکه است، یعنی تا این تاریخ محرمات غیر از این نیست. وگرنه این همه محرمات که آمده است که تخصیص اکثر می شود. محرمات در اسلام همین 4-5 تا است، یا این حصر اضافی است، یا این تاکنون بیش از این محرمی نیست. و
وگرنه این همه محرماتی که در اسلام در اطعمه هست باید تخصیص اشتر باشه، در حالی که فرمود لا اجدو فی ما اوهیه الیه محرمن على طاعم یطعمه الا ان یکون کذا. پس احتمال حصر اضافی هست، نه حصر نفسی. یک احتمال این که تا کنون بیش از این محرمی نیامده، از این به بعد هر حرمتی که بیاید ما میپذیریم. دو احتمال سوم این است که در محرمات قرآنی بیش از این ها نیست، اما محرماتی که به من الهام شده است به نحو حدیث قدسی اونها چیز دیگه است، چون محرمات فراوان است، واجبات هم فراوان است، بعضی در قرآن کریم است، بعضی وسیله الهام و حدیث قدسی وجود مبارک رسول اکرم وحی می شود. یعنی نسبت به گوشت انعام و دواب و امثال ذلک در بین این مجموعه همین چند تا محرم است، نه نسبت به کل محرم فی نفسه، نسبت به این دواب و انعام فقط اینا حرامه. حصر مطلق معناش آن است که نسبت به جمیع انعام، دواب، محرمات دریایی، محرمات صحرایی، محرمات گیاهی، محرمات غیر گیاهی، نسبت به همینا فقط این چهار تا حرامه. نه، منظور آنه که حصر مطلق یعنی این بالقیاس الی ما عداه، این میشه حصر نفسی. حصر اضافی یعنی این بالقیاس الی فلان شی یا فلان شی، این میگه حصر اضافی. حصر یا حصر مطلق است یعنی این شی بالقیاس الی ما عداه، یا حصر اضافی است یعنی این شی بالقیاس الی الالف او بالقیاس الی البا و امثال ذلک. پس آیه سوره انعام هم نشانه حلیت خبر نبود. آیه دیگری که احیانا توهم حلیت می شود یا می شود سوره مبارکه مائده آیه 93، فمن لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا والله یحب المحسنین. این آیه دلالت میکند اگر کسی تقوای در طعام را رعایت بکند چیزی بر او حرام نیست، و با اطلاقش شامل همه این عناوین میشود الا ما خرج به دلیل. پس خمر را هم میگیرد، غافل از این که این آیه که بعد از اون آیه که دیروز قرائت شد بحث شد قرار دارد، یعنی آیه 90 و 91 همین سوره مائده که فرمود یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. اونگاه فرمود به این که اگر کسی قبلا آلوده بود ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح، بلکه قبلا حکم تحریمی نازل نشده بود، نه قبلا حلال بود، قبلا معذور بود، چون ما بیان نکردیم، نه اینکه قبلا حلال بود. پس این آیه 93 سوره مائده دلالت بر سبق حلیت ندارد که قبلا حلال بود، دلالت بر نفی خطا است و برای اثبات عذر است، یعنی او معذور بود، جرمی نداشت، چون ما تحریم روش اعلام نکردیم، نه تحلیل کرده بودیم، بلکه حرمتش را اعلام نکردیم. نه حکم ظاهری است، وقت است که ما از اطلاق لفظ استفاده میکنیم، اجتهاد میکنیم، چون محرماتی در این قسمت بیان شده است بقیه را بخوایم حلال کنیم، بل اون حکم عقل است که میگوید اشیاء علی الاباحه است الا ما خرج به دلیل، و عقل چون از حرمت او هنوز پی نبرده است ظاهرا معذور است، بعد میفهمد رجس است، نه اینکه یه وقتی خمر طاهر بود و طیب بود بعد رجس شد، چون رجس که هرگز طیب و طاهر نخواهد بود، و اصولا اسلام جز طیبات چیزی را حلال نمی کند که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، و خصوصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در کتب انبیاء سلف با این نشانه ها تبیین شد که یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث. و یزع عنهم اسهم و الاغلال التي كانت عليهم. این جزء خصائص رسمی رسالت حضرت است که در کتب انبیاء طرف هم آمده است که حضرت طیبات را حلال میکند، خوائش تحریم میکند. خب روزی نگذشت که خمر طیب باشد، که این رجس رجس است. لذا در همین آیه محل بعض اگر یه وقتی تعبیر به منافع کرد که جمع است و نشانه کثرت است، این به ذم همون مردم جاهلی است که قسمت مهم اقتصادشون رو همین خمر تامین میکرد و فوراً در قبال اون اسم کبیری که دارد از اون جمع کاست به مفرد تبدیل کرد. اول فرمود یسالون عن الخمر والمیسر قل فیه ما اسم کبیر و منافع للناس، بعد تود به اسمهما اکبر من نفعهما نه من منافعهما. وقتی که نوبت به سنجش میرسد دیگر سخن از منافع نیست، سخن از نفع است، اونم نفع به گمان شما، نه نفع نفسی که این واقعا فی نفسه نافع باشد. چیزی که فی نفسه رجس است که نافع نیست. و رسول اکرم به عنوان تحریم کننده خبائث در کتب انبیای سلف معرفی شد. پس در اسلام روزی نگذشت که خمر حلال شده باشد یا اجازه داده باشن، منتها حرمتش تدریجی بود. اول گفتن موقع نماز مواظب باشید مست نباشید، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. بعد فرمودن یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر. بعدم در سوره مائده به طور قاطع فرمودن فاجتنبوه من عمل الشیطان فاجتنبوه. شما کدوم آیه نشون دارید که در کنار هم پشت سر هم سه بار تقوا را ذکر بکند؟ خب اگر کسی رکس میخورد که متقی در طعام نیست. این که سه بار کلمه تقوا را ذکر میکند که تقریبا بی سابقه یا کم سابقه است، برای آن است که در این محور طعام و اطعام مواظب دستور الهی باشد. شرط میکند ازامت تقوا و هر شد به این که خمر این چنین نیست که یه وقتی طیب بوده بعد رجس شده. اونی که مزیل عقل از همیشه است. و حوادثی هم که نقل کردن گفتن که برخی شراب خوردن و امامت دیگران را به عهده گرفتن و در نمازشون سوره جهد را قرائت کردن به جای قل یا ایها الکافرون لا اعبدو ما تعبدون، گفتن اعبدو ما تعبدون. بعد آیه نازل شد که لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، عده‌ای باز پرهیز کردن، عده‌ای بی پرهیز بودن. حتی گفتن یک مهمانی کردن که سعد وقاص هم در اون مهمانی حضور داشت، عده‌ای شراب خوردن مست شدن، به فکر جاهلیت افتادن و فخر فروشی جاهلی را دوباره احیا کردن و انصار را به بدگویی رجم کردن، یک نزاعی بین اونها شد و سر بعضی ها را شکستن. سرانجام آیه سوره مائده نازل شد که انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بنابراین روزی نگذشت که خمر حلال بود بعد حرام شد، چون همیشه او رجس است و رسول اکرم هم رجس ها را و خبائث را برای همیشه تحریم میکند، منتها این حرمت تدریجا بیان شد. نه، چون منفعت تجاری باید منفعت عقلایی باشد که عقل بپسندد، معروف باشد. چیزی که منکر هست، عقل او رو نمیشناسد و خدا او رو نمیشناسد، نظیر این قمار هاست. الان مهمترین سود را این قمارخونه های رسمی دنیا میبرند، این که منفعت نیست. نظیر غارتگری هاست، دست به سرقت مسلحانه است، گرچه برای سارق سود است، اما این رو که منفعت به حساب نمیارند. مال چیز خوبی است، اما ارتباط او با سارق بد است. این مال باخته است. نه، عقلم این چنین میگوید. اینا جزء مستقلات عقلی است که اسلام امضا کرده است، نه اینکه جزء تعبدیات باشه اسلام آورده باشه. تعدی مال غیر حرام دیگه، ظلم و تجاوز بده دیگه. منفعت عقلی ندارد، منفعت صحیح ندارد. او انتفاع میبرد. او الان مثل اینکه بدمستی کرده است، لذت میبرد. این لذت بردن یه امر حیوانی است، البته همونطوری که یه حیوان در مرتع میچرد او هم میچرد. انتفاع میبرد، اما انتفاعی که قرآن امضا نمیکند. این بحث مربوط به خمر است. درباره میسر و درباره مسائل انفاق هم اموریست که در همین آیه کریمه به عرض میرسد، منتها در ذیل آیه مطلب حساس ذکر که بحث جدایی خواهد داشت، اون گوشش که به بحث ما مرتبط است عرض میکنیم. در ذیل آیه فرمود کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. یعنی ما آیات رو نگفتیم که شما به عنوان جمود تعبد کنید، برید دنبالش بحث کنید، جستجو کنید، ببینید ما برای چی گفتیم. ما گفتیم خمر حرام است، برید ببینید که رازش چیه. ما گفتیم میسر حرام است، برید عالمانه تحقیق کنید تا بفهمید. ما گفتیم تعدی مال یتیم کذا، برید بررسی کنید. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. این فی الدنیا گرچه مفعول واسطه است برای تتفکرون، اما ظرف فکر نیست، متعلق فکر است. اینکه در دنیا فکر کنید، در آخرت فکر کنید، چون آخرت جای فکر نیست. درباره دنیا فکر کنید، درباره آخرت فکر کنید. نفرمود ما اینکه این احکام رو گفتیم که فقط مسئله یاد بگیرید. خب اون که میفهمد خمر حرام است تعبدن و به راز حرمتش پی میبرد، او دارد به این آیه عمل میکند. اون که فقط به حرمت خمر معتقد است اما تحقیقی نکرده که چرا خمر حرام است، این به ذیل آیه عمل نکرد. خدا فرمود ما احکام الهی را برای شما تبیین میکنیم تا شما ریشه یابی کنید، هم درباره امور دنیا هم درباره امور آخرت بیندیشید. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره، یعنی درباره دنیا و درباره آخرت، نه اینکه در دنیا فکر کنید در آخرت فکر کنید، که آخرت ظرف فکر باشد، چون آخرت ظرف شهود است، اونجا برای فکر نیست. انسان فکر میکند با مفاهیم ذهنیه، قیاس ترتیب میدهد تا یه مطلبی رو بفهمد، دارم یا حق بفهمد یا باطل. اما در آخرت که حق ظهور میکند که جا برای استنباط فکری نیست، انسان با علم حصولی و مفهوم ذهنی بخواد واقع رو یه بیابد. که اگه درباره خود میخواد بیندشد که اسرار او از درون به بیرون آمده، اگر بخواد درباره کل نظام هستی فکر کند که براشون روشن شده است ان الله هو الحق المبین، چیزی مخفی نیست. سرش این است که اینها فکر نکردن یک نفع کاذبی دارد رو اساس قوه شهوی و رو اساس قوه غضبی، یک نفع کاذبی دارد. انسان اگر حیوان می بود در هم یکلو و یتمتع و یلهم العمل، هم از ربا ترفی می بست هم از میسر و خمر. اما انسان انسان است، یعنی باید طرز زندگی کند که شهوت و غضبش تامین بشود و عقلش را شکوفا کند. لذا فبود این حرب الله است. خیلی از امور را فرمود اینا یحسبون انهم یحسنون صنعا، چون فکر نکردن قبل از اینکه مسائل حرمت و حلیت را برای ما تبیین کند ما را به ما میشناساند، چون که تو انسانی حد اقل رشدت اینه که در حد فرشته باشی، حد اقلش من که همه خدمتگزار تو هم، اگر از این حد پایین آمدی باختی. اول اصرار قرآن این است که ما را به خودمون معرفی کند که ما کی هستیم، بعد اسرار عالم را به ما تفهیم میکند و آیات الهی را تبیین میکند. فما کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. تو فکر کنید اونگاه ایمانتون ایمان عالمانه خواهد بود، بهتر از ایمانتون دفاع میکنید. پس جریان خمر هم حکم فقهیش مشخص است هم حکم تفسیری. اما درباره میسر این چنین نبود که تدریجا حرام شده باشد، از همون اول قمارباز رو تحریم کرده بود، چون اونطوری که خمر محل ابتلا بود میسر محل ابتلا نبود. میسر هم همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، چون مال با آسون به دست آمده را میگن میسر و با آسانی کسی را غارت کردن این میگن میسر، این با یسر و سهولت همراه است. خدا انسان را در کبد در تلاش آفرید، فبود لحظ خلق در انسانه فی کبد. این اگه بخواد رایگان مال مردم را غارت کند به یسر و سهولت مالدار بشود، این راه ارتزاق نیست. این میسر را یعنی قمار را با الهان گوناگون قرآن کریم تحریم کرد، گاهی به همین صورت که فرمود قل فیه ما اسم کبیر و منافع للناس به اسم هما اکبر من نفع هما، گاهی هم به عنوان اینکه این جزء بدترین ابزار شیطنت شیطان است یاد کرده است. همین آیه سوره مائده که بحثش این روزها گذشت، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان نشانه خوبی است بر حرمت او، و هم آیه سوم سوره مائده دلالت بر حرمت برخی از اقسام قمار دارد که در اون آیه سوم سوره مائده سخن از خمر نیست. در آیه سوم سوره مائده فرمود حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به المنخنقة و الموقوذة و المتردیة و النطیحة و ما اکل السبع الا ما زکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام. این قمار بازی های خاص را که با انصاب و ازلام برد و باخت بشد این را تحریم کردن. این آیه سوم سوره مائده نشون میداد که اون آیه سوره انعام حصرش حصر اضافی است، وگرنه بسیار از محرمات را در همین آیه سوم سوره مائده مشخص کردن. پس درباره قمار بحث به دشواری بحث خمر نیست. در کتاب های فقهی هم به این آیات در بحث مکاسب محرمه استدلال می شود، هم در بحث اطعمه و اشربه در بحث محرمات از طعام استدلال می شود. منتها میسر فقط در خصوص مکاسب محرمه بحث می شود، ولی خمر هم در مکاسب محرمه هم در اطعمه و اشربه. چون با تجارت باشد و تراز، نه تراز محض. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراز. تجارت بدون رضایت و رضایت بدون تجارت محرم است. انسان برود کنار مغازه بدون اطلاع صاحب مغازه، بدون رضایت صاحب مغازه، چیزی را از مغازش بردارد و معادلش را هم بدهد، این تجارت اصلا تراز نیست. مسئله انهای قمار ترازی هست اما تجارت نیست، اکل مال باطل است. الفاظ داله بر حرمت یکسان نیست، وگرنه این چه نیست که از یه آیه سابقه حلیت استفاده کنن یا از یه آیه بگوین به این که این فقط حرمت مقطعی دارد، نظیر لا تقرب الصلاه و انتم سکارا. اون توهم هایی که دبخشی در کشاف و پیروان او داشتن در میسر نیست، برای این که در میسر ندارد که شما در وقتی که قمار کردید نزدیک نماز نشید. در آیات دیگر که مسئله میسر را ذکر میکند با سایر محرمات دیگر نشانه سبق حلیت و امثال دارک درش نیست که دیگه نیازی به خوندن اونها نیست. پس در مسئله میسر ما مشکلی نداریم، یعنی فقط در مکاسب محرمه مطرح است، نه در اطعمه. منتها محصول میسر را البته نمیشد خورد. اونگاه سوال بعدی در همین آیه این است که و یسالونه که مازا ینفقون. این یسالونه که مازا ینفقون قبلا در همین سوره مارکه بقره در آیه 215 بحث شد. در یسالونه که مازا ینفقون سوال این است که چی در راه خدا انفاق کنند. اینجا هم سوال این است که چی در راه خدا انفاق کنه. در اون آیه 215 ملاحظه فرمودید که خدای سبحان تحلیل کرد، یکی این که چی بدن، یکی این که به کی بدن، یکی این که نحوه انفاقشون چی باشد. منفق، منفق و علی، کیفیت انفاق. سوال اینا رو تحلیل کرد، در سه مقام سه جواب داد. فرمود یسالونه که مازا ینفقون قل ما انفقتم من خیرن، یعنی اون منفقتون باید حلال و طیب و طاهر باشد، چه کم چه زیاد. منفق و علی هم در درجه اول باید والدین و اقربا و ایتام مساکین امثال ذالک باشه. این دو کیفیت انفاقم با اخلاص و با احترام و با تعدب باشد که فرمود به ما تفعلوا من خیرین فان الله به علیم. این سه مرحله را در اون آیه 215 خدای سبحان تحلیل کرد بینا فهمون. بار دوم در اینجا مطرح است که سوال کردن چی بدن، یسالونه که مازا ینفقون قل العفو. این عفو یا به معنای آن است که تنها به این فکر نباشید که شما گذشت مالی داشته باشید، بلکه گذشت اخلاقی هم داشته باشید که همون عفو مصطلح باشد. یا عفو مطلق زیاده است، یا عفو همون انفاق متوسط است که انفاق متوسط را عفو میگویند. عفو را گاهی به معنای مطلق زیادم هست که فرمود ما یه عده ای را آزمودیم، اونها را متنعم کردیم، حتی عفاو، عفاو یعنی پر از مال و ثروت شدن، عفاو یعنی مالدار فراوان شدن، و در همون حال غفلت ما اینها را گرفتیم. اگر این آیه به اون معنای نق زیاده باشد، یعنی مطلق زیاده را میتوانید بدهید، بخش از اونها واجب است، بخش از اونها مستحب است. اون چی که در سیره امام مجتبی سلام الله علیه است که گاهی از چند بار از جمیع مال و گاهی از نیمی از مال بیرون می آمدن، تقسیم کلی می کردن. این که در حتی نعل به نعل، نه یعنی کفش رو دو قسم می کردن، یه نعل رو خود می گرفتن یه نعل رو، یعنی اگه دو تا کفش داشتن یه کفش مال خودشون یه کفش دیگری، علایال یه انفاق میانگینی. گاهیم مصلحت ایجاب می کند که ایثار کند به خودش و زن و بچهش در حال روزه اونقدر گرسنه باشن که با آب قرا و خالص افطار کنن. این البته ایثار است. خرد دیگر شاید مجاز نباشد که سهمیه واجب و نفقه خود را به کافر بدهد. این برای عظمت انسان است، برای اینکه ثابت کند انسان به این مقام هم میتواند برسد. این همون صراط مستقیم است که از مو باریکتر است و از شمشیر تیزتر است. وگرنه حفظ بچه هایی که هنوز بالغ نیستند، انفاق بچه ها واجب است، تأمین رزق بچه ها واجب است. انسان طوری تربیت بکند بچه های خود را، بچه های واجب و نفقه پدر هم مثل پدر روزه مستحبی بگیرند و سهمیه خود را که قرض کرده اند و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که ظاهرا اسیر کافر بود و که تو مدینه مسلمان که اسیر نبود، نه در جنگ هایی که میکردن پیروز میشدن کافر رو به عنوان اسیر می آوردن. حالا احتمال مسئله هست که کافری که به اسارت در آمده مسلمان شده باشد، اما ظاهرش اینه کافر بود. بالاخره اون ولی الله اعظم روزه مستحبی بگیرد، اون تلاش رو بکند، اون تو دستاس منزلی بکنم سهمیه خود و واجب و نفقه خود را به کافر بدن. این کار البته از کسیست که صراط مستقیم را تشخیص میدهد. این صراط مستقیم هم از مو باریکتر است در شناخت و تشخیص، هم از شمشیر تیزتر است در رفتن. این چه نیست که انسان وظیفه را به آسانی تشخیص بدهد. در خیلی از موارد است که واقعا باید موشکافی کرد تا صراط مستقیم را تشخیص داد. بعد از تشخیصم با شمشیر باید مقاومت کرد تا این صراط مستقیم را تطرق کرد. هم تشخیصش از مو باریکتر است، یک انسان موشکافی باید بفهمد، هم عملش خیلی دشوار است که یک انسان از جان گذشته ای باید از لبه تیز شمشیر بگذرد. خب گاهی را تشخیص میدن و یه اصرون اما انفسیم رو کنه بیم خصوص هست و یه اونه تعامل ها بیم مسکین هم ویتی من وزین هست. اما برای نوع مردم همان است که بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود و هرچه که زائد بر این مقدار بود البته میتوان او را انفاق کرد در راه خدای سبحان. یسالونه که ما زال انفقون قل العفو. اونگاه فرمود این مسئله که ما گفتیم برای شما مسئله نگفتیم، خلاصه که شما یه سلسله تعبدیات رو ضبط کنید. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. خب آیات الهی که تنها موت مسئله نیم، این آیات جای محلا و الفلام است. ما همه این آیات چون چه که مربوط به اصول و اعتقادیات است، چون چه که مربوط به قصص انبیا است، چون چه مربوط به اخلاقیات است، چون چه مسائل مربوط به حلال و حرام است، اینا رو میگیم تا شما درباره اینا بیاندیشید، نه اندیشه فقهی کنید. اون که اندیشه نیست. شما فکر کنید چرا حرام است، نه فکر کنید با کدام دلیل ما حرام کردیم. خب اون رو که دارید. شما فکر کنید که عفو چیست، چرا باید عفو را داد، چرا باید ضایعه بر زندگی را داد، چرا خمر حرام است، چرا میسر حرام است. درباره دنیا فکر کنید و همچنین آخرتی که در پیش دارید درباره آخرت فکر کنید. این آیه که بحث اخروی نداشت. معلوم می شود این آیات تنها مسائل فقهی و مسائل عبادی نیست. فرمود ما آیات را برای شما بیان کردیم، راز و رمزش را گفتیم. سخن از تعلیم نیست، سخن از تبیین است. جد تبیین رشد و الغی. ما بیان کردیم، شما این قوارها را کنار بزنید، فکر بکنید تا اون مبین ما برای شما روشن شود.
الحمد لله رب العالمین.